سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زن دیروز شنبه با تعدادی از دختران و زنان در برابر ساختمان سازمان ملل متحد در شهر نیویورک امریکا گرده هم آمده برای حقوق دختران از جمله دختران افغان دادخواهی میکرد. ملاله روز یک شنبه اول میزان در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشته که او و دیگر دختران فعال در بیرون ساختمان سازمان ملل از رهبران جهان خواستند که به حرف دختران گوش دهند و خواستهای آنها را در اجلاس آینده اولویت بندی کنند. او در ویدیویی که در این صفحه اجتماعیش منتشر کرده گفته که دختران در افغانستان از رفتن به مکتب منع شدند، دختران در غزه زیر بمباردمان مداوم زندگی میکنند و دختران در نایجیر از فاجعه های طبیعی رنج میبرند. این دقیق در حال است که حکومت طالبان 3 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را از رفتن به مکتب منع کرده و به گفته سازمان ملل متحد نزدیک به 1.5 میلیون دختر افغان از آموزش محرومند. یک اداره سازمان ملل متحد از کمک مالی هلند به صندوق بشردوستانه افغانستان ابراز امتنان کرده است. اداره اماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز یک شنبه اول میزان در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که هلند به این صندوق بیش از 16 میلیون دلار کمک کرده است. و گفته این اداره هلند سومین کشور کمک کننده به صندوق بشردوستانه افغانستان از سال 2016 میلادی به حساب می رود. این در حال که برنامه جهانی غذا WFP در گزارش گفته که در ماه آگوست گذشته شماری افرادی که در افغانستان یک گام با قحطی فاصله دارند به 19.9 میلیون نفر رسیده که 46% کل نفوس این کشور را تشکیل می‌دهد. یک مورد مثبت دیگر فلج کودکان در ایالت بلوچستان پاکستان ثبت شده است. مقام‌های محلی می‌گویند که دیروز شنبه در قلعه عبدالله یک کودک 15 ماهه مبتلا به فلج اطفال تشخیص داده شده است. به این ترتیب تعداد موارد فلج کودکان در پاکستان در سال جاری به 21 مورد رسیده است. 14 مورد از این حوادث در بلوچستان به ثبت رسیده است. ویروس فلج کودکان هنوز در افغانستان، پاکستان و غزه محو نشده است. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی در آخرین بازی از 3 بازی یک روزه خود امروز یک شنبه به مسافه هم بروند. بازی ساعت 4:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. افغانستان در 2 بازی این سلسله مسابقات پیروز شده و حتی اگر در بازی امروز شکست هم بخورد، برنده این سلسله بازی‌ها شناخته می‌شود. بازی‌ها میان تیم‌های کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی به میزبانی افغانستان در ورزشگاه کرکت شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده است. و شمار تلفات انفجار معدن زغال سنگ در شرق ایران به حداقل 51 تن کشته و 20 زخمی افزایش یافته است. تلویزیون دولتی ایران گفت که در انفجار دیروز شنبه در معدن تپس در ولایت خراسان جنوبی در شرق ایران 24 معدنچی دیگر گیر ماندند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، انفجار در اثر انتشار گاز میتان در بلاک‌های بی سی معدن اتفاق افتاد و در حال حاضر حدود 70 نفر در محل انفجار سرگرم نجات گیرمانده هاند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اصلاح طلب جدید ایران که برای سفر به نیویورک به هدف شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی میگیرد، گفت که دستور داده تا تمام تلاش ها برای نجات گیرمانده ها و کمک به خانواده های قربانیان به خرج داده شود. او همچنین گفت که تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. افغانستان هم شامل کشورهایی است که امروز و فردا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آن بحث و گفتگو خواهد شد. طالبان در این نشست دعوت نشدند. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، به رادیو آزادی گفت:
کله چې د افغانستان د مسائل په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبر نه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کړي.
منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد میگوید تحریک طالبان پاکستان تی تی پی با حمایت حکومت فعلی افغانستان با سرعت در حال گسترش و نفوذ خود است. در گزارش های بین المللی خواهید شنید که حزب الله لبنان صبح امروز یکشنبه بیش از 100 راکت به مناطق در شمال اسرائیل شلیک کرده است. از مسابقه داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا از سوی خانه ادبیات کودک افغانستان نیز برایتان خواهیم گفت.
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچو کنکورهای را راه انداخته بودند.
در ولایت های بدخشان افغانستان و تاجیکستان بازارچه های مشترک مرزی بازگشایی شده است. یک باشنده ولایت بدخشان افغانستان می گوید
همین روزی شنبه چیزی همین بازاری شکاشیم اگر فکر کنی بیخی خالیست هم با همون بازاری مشترک میرن نگه اتا متعلیمین در همون اشتراک میکنن و پیچه خرچ و چیزی خودم میکشن.
و در نیمه دوم این برنامه نگاه بر رویدادهای هفت روز هفته را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. افغانستان هم شامل کشورهایی است که انتظار می رود امروز و فردا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آن بحث و گفتگو شود. نماینده های 193 کشور عضو ملل متحد در 79 مجمع این سازمان شرکت می کنند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با رادیو آزادی از دعوت نشدن نماینده های طالبان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتقاد کرده است. همزمان شماری از فعالان حقوق زن می گویند که باید برای نماینده های واقعی افغانستان فرصت داده شود تا در چنین نشست های بین المللی شرکت کنند. فرشتنگاه جزئیات دارد.
با افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز و فردا در 79 نشست خود در مورد وضعیت افغانستان، فلسطین و اوکراین در کنار کشورهای دیگر بحث و گفتگو کند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، نماینده های 193 کشور عضو این سازمان با مشارکت خود در این نشست در مورد اوضاع عمومی کشورهای یاد شده بحث خواهند کرد. جزئیات بیشتر در مورد این نشست داده نشده، اما به تازگی دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه از جامعه جهانی خواست که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان اقدامات قاطعانه ای را روی دست گیرد. هنوز روشن نیست که در نشست دو روزه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی کدام موضوعات مشخص تمرکز خواهد شد، اما یک اداره امور نظارت ملل متحد به نقل از لوئیس چاربونیو رئیس دیدبان حقوق بشر ملل متحد گفته که در این نشست رهبران جهان باید در مورد فقر، بی‌عدالتی، تغییرات اقلیمی و سایر مسائل مربوط به حقوق بشر بحث کرده و پیشنهاداتشان را در این مورد مطرح کنند. و همچنان تاکید کرده که رهبران جهان باید نشان دهند که مایل به حمایت از حقوق بشر هستند. اما یک مقام ارشد حکومت طالبان بار دیگر از برگزاری چنین نشست ها که نماینده طالبان در آن شرکت ندارد انتقاد کرده است. سوال شوین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز برای رادیو آزادی گفت که باید به نماینده های حکومت طالبان اجازه داده می شد تا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز نظر کنند.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي،
زمانی که در مورد مسائل مربوط به افغانستان یک نماینده از امارت اسلامی یا حکومت طالبان وجود داشته باشد، ابتدا می تواند موضوع را روشن سازد، سپس برای حل آن نظر ارائه کند. و حالا طالبان در تمام کشور مسلطند و این یک واقعیت است. سازمان ملل متحد باید موضوعات مربوط به افغانستان را با در نظر داشت حقایق ارزیابی و نگاه کند، نه به خاطر بعضی از تقاضاهای مشخص سیاسی.
همزمان شمار از فعالان حقوق زنان در گفتگو با رادیو آزادی خواستند که نماینده های واقعی افغانستان در چنین نشست ها دعوت شوند. فوزیه وحدت یکی از آنهاست که می گوید
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه ده چې
پوست ما در همچو جلسات این است که نماینده های واقعی افغانستان، کسانی که در افغانستان زندگی کردند و در مورد افغانستان و آنچه اکنون در این کشور جریان دارند را میفهمند، به عنوان نماینده مردم افغانستان دعوت شوند و برای آنها فرصت گفتگو داده شود تا صدای مردم را بلند کنند.
با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته، حکومت سرپرست آنها همواره در مورد وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. طالبان یک سلسله محدودیت های سخت گیرانه را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند، از جمله بسته ماندن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران دانش آموز و بسته شدن دروازه های پنتون ها برای دانش آموزان دختر. نشست مجمع سازمان ملل متحد که در آن قرار است در مورد افغانستان و برخی از کشورهای دیگر گفتگو شود، در حال برگزار می شود که هفته پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نشست را در مورد افغانستان دایر کرد. اما فعالان حقوق زنان می گویند که با در نظر داشت افزایش روزافزون نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان، به عوض دایر شدن جلسات جامعه جهانی باید اقدامات عملی را علیه طالبان روی دست گیرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
منیر اکرم، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد، میگوید تحریک طالبان پاکستان TTP با حمایت حکومت فعلی افغانستان با سرعت در حال گسترش و نفوذ خود است. همزمان با این اظهارات، آصف درانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، در مصاحبه با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که حکومت طالبان باید علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام کند، اما آگاهان سیاسی و روابط بین الملل این اظهارات را بهانه برای تحت کنترل قرار دادن حاکمان فعلی افغانستان دانسته و سیاست این کشور را غیر صادقانه با مردم افغانستان عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
در حالی که حکومت طالبان بارها حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP را در افغانستان رد کرده، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد بار دیگر حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم کرد. دنیا نیوز پاکستان روز یکشنبه با استناد برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از منیر اکرم، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد، در گزارش گفته که تحریک طالبان پاکستان یا TTP با حمایت حکومت موقت افغانستان، یعنی حکومت طالبان، به سرعت در حال گسترش نفوذ خود است. با گفته او، این تروریست ها با حمایت طالبان به سلاح‌های پیشرفته مجهز شدند و به طور فزاینده با دیگر گروه‌های شورشی همکاری می‌کنند. منیر اکرم در ادامه گفته که پاکستان نگران است که اتحاد روبروشت تحریک طالبان پاکستان با القاعده به زودی آن را به یک نقش مرکزی در فعالیت‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد. این در حالی است که همزمان با این اظهارات، آصف درانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان که به تازگی از سمت برکنار شده، نیز در مصاحبه در 20 سپتامبر با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، مسئله TTP را مشکل جدی میان پاکستان و طالبان خوانده، گفته که حکومت طالبان باید علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام کنند و اعضای آنان را به اسلام آباد تحویل بدهد. با این حال، آگاهان سیاسی و روابط بین الملل این اظهارات را بهانه برای تحت کنترل قرار دادن حاکمان فعلی افغانستان میدانند. اسحاق اطمر، یکی از آگاهان سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی گفت که سیاست این کشور همواره با مردم افغانستان صادقانه نبوده است.
TTP یک بهانه است برای زیر نفوذ آوردن خود امارت اسلامی طالبا و اینا را به یک رقم زیر کنترل داشتن. هم در غیر از او، اگر پاکستان میخواست که مناسبات خود طوری با طرف افغانی عیار بسازه که با سود هر دو کشور باشه، زمینه و فرصت های بسیار خوب در زمان 20 سال جمهوریت و پیش از اون و بعدش هم دیگر نظام هایی که آمدن موجود بود، که عملا پاکستان به این کار دست نزد.
از سوی هم خاص جانباز آگاه روابط بین الملل در این مورد بر رادیو آزادی گفت
بازی پیچیده را بنا انداختن که میخواهن از هان آمر هم در منطقه و هم فرا منطقه به ترتیب منحرف بسازن و به خاطر از این که پروژه های جدید پولی را بتانه از کشورهای غربی و مصنوعات متحده آمریکا به دست بیاره یک نوع زرگری را جنگ زرگری را بنا انداخته تا از هان آمر چه در داخل کشور خود و چه در منطقه به ترتیب منحرف. حرکات و پالیسی های پاکستان در رابطه با افغانستان در هیچ مقطع زمانی صادقانه نبوده و امروز هم نیست.
خواستیم در مورد اظهارات تازه نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیع الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این همواره ادعاها و اتهامات پاکستان مبنی بر حمایت از تحریک طالبان پاکستان را رد کرده و گفته که پاکستان خود مسئول تامین امنیت داخلی خود است و از خاک افغانستان به ضد هیچ کشوری استفاده نمی شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که خانه ادبیات کودک افغانستان مسابقه را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرد. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. حزب الله لبنان صبح وقت امروز یکشنبه بیش از 100 راکت به مناطق در شمال اسرائیل شلیک کرد. همزمان اسرائیل هم صدها حمله بر لبنان انجام داد. به نظر می رسد که طرفین درگیر جنگ در پی ماها تشدید تنش ها به سوی یک جنگ تمام عیار به پیش می روند. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
حزب الله لبنان که از سوی ایالات متحده آمریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده در این حملاتش شهرهای شمالی اسرائیل از جمله بندر حیفا را هدف قرار داده است. مکاتب و بسیاری از فعالیت‌های عادی روزانه در شهر حیفا، سیومین شهر بزرگ اسرائیل و مناطق اطراف آن به حالت تعلیق درآمدند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که حزب الله همچنین از راکت های میان برد استفاده کرده و ده ها هدف غیر نظامی را نشانه گرفته است. اردو میگوید که حزب الله در یک ساعت 100 راکت شلیک کرده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل، حزب الله در این راکت پراگنی غیر نظامیان اسرائیلی را هدف گرفته است. رسانه های اسرائیلی عکس ها و تصاویر ویدیویی از خانه های تخریب شده، ده ها موتر سوخته و اصابت راکت ها به مناطق عمومی در شمال این کشور را منتشر کردند. اداره های امدادرسانی اسرائیل گفتند که در نتیجه شلیک این راکت های حزب الله شماری از غیر نظامیان زخمی شدند. گفته می شود که بیشتر مردم هنگام انتقال به پناهگاه ها مجروح شدند. بر اساس گزارش روزنامه هارتز، پس از این حملات زنگ خطر به صدا درآمد و همزمان یک نفر در یک حادثه رانندگی کشته شد. با گزارش رادیوی اردوی اسرائیل، با افزایش حملات حزب الله 1 میلیون نفر از ساکنان شمال اسرائیل به مخفیگاه ها و مکان های امن پناه بردند. حیفا و شهرهای اطراف این بندر از جمله مناطقی هستند که هدف حملات راکتی حزب الله بودند. شفاخانه رامبام که یک مجتمع بزرگ طبی در حیفا است و سایر شفاخانه های خارج از آن شهر اعلام کردند که تداوی بیماران را به مراکز زیرزمینی و پناهگاه ها منتقل می کنند. همزمان حزب الله در اعلامیه های امروزش بدون اینکه به حملات به اهداف غیر نظامیان در حیفا و دیگر شهرهای شمالی اسرائیل اشاره کند، مدعی شد که آنها در واکنش به حملات دستگاه‌های پیجر یا پیام رسان با تأسیسات رافال در کرایوت در کنار بندر حیفا این راکت‌ها را شلیک کرده است. رافال بخشی از صنایع نظامی اسرائیل است. حزب الله همچنین گفت که به پایگاه رامات دیوید در 50 کیلومتری مرز اسرائیل حمله کرده است. این گروه افزود که حملات روز یکشنبه آنها مقدمه برای حملات بیشتر خواهد بود. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که اسرائیل هر قدمی را که لازم باشد برای بازگرداندن امنیت در در شمال انجام خواهد داد و به مردم اجازه می دهد تا به خانه هایشان برگردند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حملات را در جنوب لبنان انجام داده و حدود 400 مرکز جنگجویان از جمله مراکز راکت انداز حزب الله را هدف قرار داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خانه ادبیات کودک افغانستان مسابقه را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرد. نتایج این مسابقات که 3 هفته پیش با شرکت ده‌ها کودک آغاز شده بود، دیروز شنبه اعلام شد. مسئولین این مرکز میگویند که در کابل و سایر ولایت‌ها برنامه‌های مشابه را برگزار خواهند کرد. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقات خوشحالند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
کبای و منوک نام مسابقه برای داستان نویسی و رسامی برای کودکان در ولایت پکتیا. نتایج این مسابقه که از سوی خانه ادبیات کودک افغانستان در ولسوالی میرزکی 3 هفته پیش آغاز شده بود، روز شنبه اعلام شد. ده‌ها کودک دختر و پسر در این مسابقه شرکت کرده بودند. محمد الله مسعود، آموزگار و رسام که این مسابقه را برگزار کرده بود، برای رادیو آزادی گفت:
پدی سیالی که غوره کسانو تا جایزی.
این مسابقه تحت نام کوبایو و منوک برگزار شده و با 34 نفر جایزه اهدا شد که از این تعداد 10 دختر و 24 پسر بودند. جوایز شامل کپ‌ها و مدال‌ها بود.
کوبای و منوک نام رمان منتشر شده از نویسنده و داستان نویس افغان محب زغم است. این نام‌ها به 2 شخصیت در این داستان که ماهی‌اند تعلق دارد. آقای مسعود، برگزار کننده این مسابقه، میگوید که قبلا این رمان را برای کودکان خوانده بود و داستان آن مورد پسند آنها قرار گرفته بود و به همین دلیل نام این مسابقه را به انتخاب کودکان کبای و منوک گذاشت. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقه خوشحالند. از جمله سیبا و امان الله بر رادیو آزادی گفتند:
من خوب رسامی یاد گرفتم، داستانهای خوب هم نوشتم، با ما جوایز خوب دادند، ما را تشویق کردند و امروز بسیار خوشحال هستیم که در مسابقه گبه تقدیر شدیم.
ما از مرکز ادبیات کودک بسیار تشکر میکنیم که ما را مورد تقدیر قرار داد و ما خیلی خوشحال هستیم که مورد ستایش قرار گرفتیم.
بسیاری از کودکان شرکت کننده در این مسابقه زیر 10 سال داشتند. مسئولین خانه ادبیات کودک میگویند که در کابل و سایر ولایت ها برنامه های مشابه را برگزار خواهند کرد. خالده تحسین، رئیس این مرکز، بر رادیو آزادی گفت:
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچو کنکورهای را راه انداخته بودند.
مرکز ادبیات کودک در سال 1391 فعالیت‌های خود را در کابل آغاز کرد. این مرکز علاوه بر برگزاری چنین مسابقات، نشست‌ها و سمینارهای را نیز در زمینه ترویج ادبیات کودک برگزار کرده و در حوزه چاپ نیز فعالیت داشته است، اما اکنون در خارج از کشور از طریق صفحات اجتماعی خود فعالیت می کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مقام های محلی طالبان در ولایت بدخشان از بازگشایی بازارچه های مشترک مرزی میان افغانستان و تاجیکستان خبر دادند. به گفته آنان 5 بازارچه مرزی در 5 ولسوالی بدخشان افغانستان با بدخشان تاجیکستان دوباره فعال شده و این بازارچه ها هفته 1 روز اجازه فعالیت دارند. همکارم در این گزارش با برخی ساکنان نقاط مرزی بدخشان افغانستان و تاجیکستان صحبت کرده است.
ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان 5 بازار مشترک مرزی با ولایت بدخشان تاجیکستان در ولسوالی های اشکاشم، شغنان، نوسای، مایمی و خواهان دارد. این بازارچه ها در زمان نظام جمهوری پیشین افغانستان هر هفته 1 روز برای مردم هر دو سوی مرز باز می شدند و تاجران و مردمان دو کشور در این بازارها به مبادلات تجاری می پرداختند. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در آگوست 2021، مقام های تاجیکستان این بازارچه ها را به دلیل نگرانی های امنیتی بستند. اکنون مقام های محلی طالبان از بازگشایی این بازارچه ها خبر دادند. ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید
5 بازارچه فعلا باز است و از اونها مردمی دو طرف استفاده میکنن. در هر روز نیست و در هفته یک روز و در روز شنبه برگزار میشود. بهای مواد خوراکی در افغانستان الحمدلله بسیار پایین است و نرخ مواد خوراکی ارزان است و در تاجیکستان بسیار گران است. فروشات افغانها زیاد است نسبت به تاجیکا و تاجیکا مشتریای هستند که از افغانها مواد خوراکی میخرند.
به گفته برخی از باشندگان مرزی بدخشان، بازگشایی این بازارچه ها تغییرات مثبتی در زندگی آنان به وجود آورده است. اسدالله 47 ساله باشنده روستای بازگیر در ولسوالی اشکاشم که از سالها به این سو به عنوان دکاندار در بازار اشکاشم فعالیت میکند، به رادیو آزادی گفت پس از باز شدن این بازارچه ها فروشات یک روزه آنها به مراتب بیشتر از فروشات یک هفته ای آنان در بازار اشکاشم است.
روزای شنبه میرم جوالی هم از استفاده میکنند، دکاندار هم همون پیساش مواد چه میبرد استفاده میکنند، موتروار هم از استفاده میکنند، این مفات میکنند. در مجموع همی روزی شنبه چیزی همی بازار اشکاشم اگر فکر کنی بیخی خالیست همه با همون بازار مشترک میرن دیگه، حتی تا متعلمین در همون اشتراک میکنن و پیچه خرچ و چیزی خدا میکشن.
در آن سوی مرز مهربخش باشنده روستای قلعه خم در ناحیه درواز تاجیکستان نیز از بازگشایی بازارچه های مرزی خوشحال به نظر میرسد. او به رادیو آزادی میگوید
ما از همه کشاده شوی بازار درواز در دهات رزوی بسیار شاد و خرسند هستیم. پیش همی مردم همه مال و ملک و کلاشنا می رفتن، خورق می خریدن، از دشنبه می خریدن، حاضی از طرف افغانستان می آورن، بسیار برنج ارزان، روغن ارزان، همه چیزای در کوره بسیار همش ارزان هست. هنکسی که او طرف برادرار در کوره ایس میان می گیرن با نرخ ارزان.
آگاهان اقتصادی هم باور دارند که بازگشایی این بازارچه ها در کنار منافع اقتصادی که دارد برای بهبود زندگی مردم روستانشینی بدخشان نیز حیاتی است. غلام محمدی آتشپور یکی از این آگاهان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید
بازار بازگشت آبی حیات داره، با مردم وقتی که جان درسته از این بسیار منوی دارم اما بخشون که بدخشان.
ساکنان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان در دو سوی مرز خواستار گسترش روزهای فعالیت این بازارچه ها هستند تا بتوانند فرصت های بیشتری برای تجارت و تامین نیازمندی های روزمره خود داشته باشند. به گفته آنان بازگشایی دوباره این بازارچه ها توانسته نه تنها روابط اقتصادی بلکه پیوندهای فرهنگی میان مردم مرزی افغانستان و تاجیکستان را نیز تقویت کند.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. یک پشک خاکستری که بیش از 1200 کیلومتر راه را در ایالات متحده طی کرده پس از چندین هفته مفقودی چگونه پیدا شد؟ در این گزارش حمید حکیمی خواهید شنید.
پشک یا گربه به نام رایان بیو در جریان یک میله در پارک ملی یلوستون مفقود شد. ماجرا از این قرار بود که سوزان آنگیانو در 4 جون با پشکایش به جنگل رفت. در این جنگل رایان بیو به میان درختان رفت و دیگر برنگشت. آنگیانو و همسرش بانی به مدت 4 روز در جنگل به دنبال این پشک بودند، اما نتوانستند او را پیدا کنند. ماه گذشته شرکت میکروچپ به آنگیانو اطلاع داد که پشک در یک پناهگاه حیوانات در کالیفرنیا است. این منطقه 1280 کیلومتر با منطقه که پشک از آنجا ناپدید شده بود فاصله دارد. این پشک زمانی پیدا شد که زن در روزویل او را در حال راه رفتن در جاده دید، اما با تلاش های زیاد نتوانست او را بگیرد. این زن به او غذا و آب می داد و سرانجام در 3 آگوست را گرفت و به پناهگاه حیوانات منتقل کرد. این زن به او غذا و آب می داد و سرانجام در 3 آگوست را گرفت و به پناهگاه حیوانات برد. روز بعد آنگیانو از موضوع خبر شد و به سمت راسویل رانندگی کرد و پشکش را تسلیم شد. پشک در مدت چندین هفته مفقودی 6 پوند وزن کم کرده بود. سوزان انگویانو به اسوشیتد پرس گفت:
من واقعا معتقدم که او این سفر را به تنهایی انجام داده. پنجه هایش خراش برداشته، 40% وزنش را از دست داده. به دلیل تغذیه نکردن پروتین بدنش خیلی کم شده. کسی همراهش نبود که برایش رسیدگی کند.
انگویانو افسود که حالا به پوشکهایش در کنار مایکروچپ GPS نصب کرده تا از تکرار رویدادهای مشابه